بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین نکته‌ای که در فرمایشات شیخ وجود داشت که قابل نقد است، ایشون فرمودند که اگر زوج اذن ندهد به زوجه در اعتکاف یا در احرام برای عمره یا حج مستحب، اعتکاف یا احرام فاسد است و باطل است. در نتیجه زوج هنوز امکان استمتاع از زوجه را دارد، پس نفقه زوج ساقط نیست. این فرمایشی که ایشون دارن متوقف بر این است که بگیم عدم اذن زوج یا نهی او سبب می شود که عمل عبادی که زوجه می خواد انجام بده بشه منهی عنه، در حالی که این مطلب صحیح نیست. تنها حقی که برای زوج ثابت است حق الاستمتاع. ما هیچ دلیلی نداریم که مشروعیت عبادت زوجه منوط باشد بر اذن زوج، یا دلیلی گفته باشد اگر زوج نهی کرد عمل بر زوجه حرام است. امر به شیء هم مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست. بله، اینجا عبادت، انجام عبادت نه ضد خاص تمکینه. آن چیزی که ما داریم امر به تمکینه. امر به تمکین مقتضی نهی از عبادت نیست. چرا؟ چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست.
عبادت مستحبی
است. فرقی نمیکنه مستحبی یا واجب. فرقی نمیکنه. چه مستحبی چه واجب. شما میگی امر به شیء مقتضی نهی از ضد در واجب که گذشت بحثش. واجب رو که گفتیم اگر اهم باشد باید به جا بیاد. حالا حتی اگر واجب مهم باشد تو بحث انقاض غریق چی میگید؟ کسی نمازش داره قضا میشه، از اون طرف غریقم کسی هم داره تو آب غرق میشه، اهم چیه؟ که بره نجات بده. حالا اگه ترک کرد اهم را مهم را به جا آورد. میگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. نماز منهی عنه نشده. حتی اکثر این است که بگید امر دیگر ندارد. حتی اکثر اشکالی که میگیرن اینه، میگن امر به ضدین ممکن نیست، پس نماز امر ندارد. در صورتی که مهم اهم امر داشته باشد، مهم امر ندارد. اشکالی که مطرح میکنن در اونجا اینه. بنابراین اگر زوج به خاطر اینکه اراده کرده استمتاع ببرد از زوجه نهی کرد، گفت معتکف نشو یا گفت احرام نبند، این مطلب فقط سبب می شود که بین دو واجب مزاحمت ایجاد بشه. ببخشید، بین واجب و مستحب، چون بحث ما در جاییست که عمل زوجه مستحب باشه، بین واجب و مستحب مزاحمت ایجاد بشه. واجب چیه؟
تمکین.
مستحب چیه؟ اعتکاف یا احرام عمره یا حج استحباب. خب در اینجا چی باید بگیم؟ قطعا واجب مقدم است، در تقدم واجب بحثی نیست. اما اگر زوجه اسیان کرد واجب را ترک کرد، رفت محرم شد یا معتکف شد، میتونیم قائل به صحت عملش بشیم و چی برای فساد نیست. چطور درست میکنیم؟ یا مثل اونایی که قائل به امر ترتبیان با ترتب درست میکنیم، یا مثل مرحوم آخوند با ملاک درست میکنیم، که ما هم مانند مرحوم آخوند امر ترتبی رو معقول نمیدانستیم و میگفتیم اینجا تصحیح به واسطه ملاکه. نه، حالا بحثش دیگه تو اصول مفصل گذشت، دیگه طلب زده نیست، از باب دیگه. مفصل در مورد امر ترتبی در اصول بحث کردیم، اونجا عرض کردیم که امر ترتبی معقول نیست، اما با ملاک امکان تصحیح وجود دارد. پس ما میتونیم اینجا بگیم عمل عبادی که زوجه انجام میدهد صحیح است. نتیجه چی میشه وقتی صحیح باشد؟ نتیجه این میشود که بعد از اینکه معتکف شد یا محرم شد، حالا دیگه امکان استمتاع نخواهد داشت. پس چون با حق استمتاع زوج مخالفت کرده میشه ناشزه، ناشزه شد چی میشه؟ نفقش ساقط میشه. قبول نمی کنه با فساد دو حرف. آقا شارب الخم میگن تا 40 روز نمازش قبول نیست، یعنی نمازایی که خونده فاسده، باید قضا کنه؟ بله. خب پس بحث صحت و فساد یه چیزه، بحث قبول عند الشارع حرف دیگه است، ربطی به هم نداره. قبول نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیتونه اون که فرموده من جاء بالحسن فله عشر امثالها، دیگه همچون چیزی نداری، خود عملو داری اما دیگه عشر امثال طلب نداری. اونجا اینو قبلا مفصل صحبت کردیم که اصلا بحث قبول اعمال یعنی چی، بحث حبوط اعمال یعنی چی، اینا رو خیلی مفصل سابق صحبت کردیم. نظر بنده این آقا میگم قبول نیست با فاسد است دو حرفه. میگن کسی که در نماز فکرش متمرکز نیست، داره به عالم و آدم فکر میکنه، این نمازش قبول نیست، یعنی فاسده.
بسی که هم نماز و هم نگاه به اجنبیه
میکنه، اون ربطی نداره.
چرا افتاده؟
نه اون ربطی نداره. اونجا اینجا میگن در برای خیلی از اعمال، مثلا حالا ولی در مورد ریا نمیگن قبول نیست، میگن چیه؟ باطله. کسی که ریا کند، نه اینکه عملش قبول نیست، عملش فاسده، اصلا باطله، باید اعاده کنه. فساد که نتیجهش لزوم اعاده است یه حرفه، عدم قبول یه حرف دیگه است. اینم مفصل عرض کردیم، عرض کردیم سابقا، گفتیم که اینایی که قائلن به این که حقوق زوجین متقابل است، حرفشون دور از آبادی نیست. بله میشه قبول کرد حقوق زوجین متقابل است، اما اجمالاً میشه اینو گفت، اجمالاً حقوق زوجین متقابله، اما کدام حق در برابر کدام حق، این دلیل میخواد. میگی زوج 10 تا حق داره، زوجه مثلا 4 تا حق داره. حالا زوج برعکس، البته معمولا حقوق زوج بیشتره، چوری گفتم؟ گفتم زوج 10 تا داره، زوجه 4 تا، درسته. حالا زوج آمد یکی از اون 4 تا حق زوجه رو ادا نکرد، زوجه کدام یکی از اون 10 تا حق رو ادا نکنه؟ عرف نداریم در اینجا، بس عرف نداریم، خب دلیل هم نداریم، پس اجمال نمیدونیم، نمیشه، چون قاعده اشتغال اینجا بود، اینجا جای قاعده اشتغال. حد اکثر میتونه رجوع کنه به قاضی و حاکم بگه این زوج حق منو ادا نمیکنه، الزامش کن به ادای حق. اما اینکه بگیم خودش سر خود میتونه بگه خیلی خوب، حالا که این کارو کردیم منم فلان حق تو ادا نمیکنم، این دلیل میخواد. به چه دلیل؟ کدام حقو؟
شما
خب بیاره، منافاتی با این حرف نداره. خب خب بله داره، کسی که انکار نمیکنه که حقوق زنم حق داره، مردم حق داره. در این که زوجین بگردن هم حق دارن که بحثی نیست. بحث اینم که متقابل است این حقوق، اجمالا قابل قبوله، میشه پذیرفت. اما تفصیلا دلیل میخواد که بگی فلان حق در برابر بهمان حق، این دلیل میخواد. در مورد نشوز و نفقه دلیل داریم، دلیل گفته اگه زن نشوز کرد مرد میتونه نفقه نده، این دلیل داریم. اگه دلیل نداشتیم نمیگفتیم، میگفتیم زن نشوز کرد مرد چیکار کنه نفقه، من میگفتم نه خیر باید نفقه شو بده، ربطی نداره. به چه جهت شما به خاطر نشوز داری نفقه قطع میکنی؟ حتی اکثر برو سراغ قاضی بگو اینو الزام کن به تمکین. این که چرا نشدنی؟ اگه زنی با هیچ چیزی سر راه نمیاد طلاقش بده بره پی کارش دیگه. حالا قاضی که نمیتونه بیاد 24 ساعته بشینه بالا سر زن و شوهر حل اختلافات اینا رو حل کنه. اگر زنی نخواد، زن یا مرد فرقی نمیکنه، اگر زن یا مرد واقعا اراده این نداشته باشند که با هم زندگی کنن، با هیچ چیزی نمیشه اینها رو مستقیم کرد. و آخرش طلاق دیگه. اینایی که داریم میگیم اینها از باب ناچاریه، برای اینکه بالاخره قاضی برای رفع خصومت است. و بله بعضی از موارد رو میشه زوج نفقه نمیده، میرن سراغ قاضی از اموالش برمیداره میده. اما اینکه حالا زوجه تمکین نمی کند، قاضی میخواد چیکار کنه؟ قاضی حد اکثر حکم میکنه به تمکین، آخرش میگه نمیکنی میندازمت زندان مثلا. حالا میگه بنداز زندان، 6 ماه هم زندان نگه میداری بیام بیرون بازم تمکین نمیکنه، میخوای چیکار کنی؟ گردنمو که نمیتونی بزنی مثلا، دارم میگم دیگه حد اکثر از باب تعزیر میشه. بله زندان تعزیری رو قبول دارن، میگن زندان تعزیری میشه. آخرش چی؟ اگه نخواد تمکین کنه نمیکنه دیگه. قاضی که دیگه چیزی که نداره، چوب جادو که نداره یه کاری بکنه که این تمکین کنه. آخرش نه که به شوهر بگه آقا این باید دیگه نمیسازه دیگه، نمیخوای آخرش طلاقش بده بره کارش برای زندگی بگه. عرشبت مرحوم محقق در ادامه میفرماید و تثبت نفقت للمطلقت رجعیه کما تثبت للزوجه و تسقط نفقت البائن و سکناها سوا اون کانت انطلاق او فسخ. تا اینجا مطالبی که گفتیم در مورد زوجه بود. حالا از اینجا بعد به یه موارد دیگری میخواییم برسیم. یکی از اون موارد زن مطلقه است. مطلقه میتواند رجعیه باشد یا بائن. اگر مطلقه شد رجعیه نفقه دارد، شد بائن نفقه ندارد. نفقه دارد یعنی تا کی؟ تا عدش تمام بشه. شد بائن نفقه ندارد. چرا؟ در مورد رجعیه حالا اگر دلیل خاصم نداشتیم میتونستیم تمسک کنیم به چی؟ به عمومات و اطلاقات نفقه زوجه. چرا؟ چون میگن مطلقه رجعیه تا پایان عده زوجتون او به حکم زوجه، به حکم زوجه من جمیع الجهاتم میگن، فلذا برخی از حضرات اگه یادتون باشه حتی حق القسم هم براش قائله، برای مطلقه رجعیه. بنابراین حتی اگر دلیل خاص هم نداشتیم میتونستیم بگیم به واسطه اون ادله مطلقه رجعیه نفقه داره. اما ما دلیل خاص هم داریم، روایاتی داریم. روایت اول صحیحه سعد ابن ابی خلف قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساءة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها. طلاق اگر طلاق بائن شد، حالا این همه احکامی که حضرت فرموده یک طرف، اونی که محل بحث ماست چیه؟ لا نفقة لها. قال قلت أليس الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال فقال إنما عنا بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، يعني رجعي، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، که بعد از طلاق سوم میشه دیگه طلاق بائن، دیگه رجعی نیست. فاذا طلقت الثالثه فقد بانت منه ولا نفقت لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقه ثم يدعها حتى يخلو اجلها فهذه ايضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنة حتى تنقضي عدتها. پس این روایت سند خوبی هم داره، قشنگ مسئله رو باز کرده، توضیح داده، مشکلی هم دیگه درش نیست. زوجه‌ای که عدش عده رجعیه نباشد، مطلقه‌ای که رجعیه نباشد، نفقه ندارد، اما اگر رجعیه شد نفقه دارد. بعدی خبر زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعه. این هم همان معناست. بعدی موثقه سماع قال قلت المطلقه ثلاثا لها سكنا او نفقه فقال حبلا هي فقلت لا قال ليس لها سكنا ولا نفقه. چرا فرمود؟ سندش مشکل موسی بن بکر. یه خیلی ما اینجا بحثای سندیش رو مطرح نمی کنیم، رجوع بکنید آدرس ها هست دیگه، توی آدرس سندها رو نگاه میکنید اشکالش مرد. حتی موسی بن بکر رو بعضی ها قبول کردن، اما به نظر ما نمیشه قبولش کرد. عرض شود که حضرت سوال کرده، میگه مطلقه ثلاثه نفقه، حضرت سوال میفرماید آیا حامل است؟ این میگه نه. میگه پس نفقه و سکنا ندارد. چرا همچین سوالی کرده؟ به خاطر اینکه فرض بعدی حالا انشالله خواهد آمد که زوجه مطلقه حامل نفقه دارد. اینی که داریم میگیم در مورد کیه؟ حائله، کسی که حمل نداشته باشه. بعدی خبر زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان المطلقه ثلاثا ليس لها نفقه على زوجها انما هي للتي لزوجها عليها رجعه. همون خبر دوم با یه سند دیگری نقل شد. بعدی موثقه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن المطلقه ثلاثا على السنه هل لها سكنا او نفقه قال لا. چرا میگه علی السنه؟ بچش چیه؟ منظور این است که یعنی در یک مجلس مطلقه ثلاثه نشده همون کاری که سنی ها میکنن، یعنی مطلقه ثلاثه ای که شرایط طلاق سه تا طلاقی رو که ما در شیعه داریم رعایت کرده. چون سنی ها میگن در مجلس واحد میشه سه طلاق داد، ولو با یک لفظ. بگه مثلا انت طالقون سلاسن، میگه این مطلقه سلاس است. یا سه بار بگه انت طالق. بعدی مرسله ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المطلقه ثلاثا علها سکنا و نفقه، قال حبلاهی، قلت لا، قال الله. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المطلقه ثلاثا علها النفقه و سکنا، قال احبلاهی، قلت لا، قال فلا. سیه رفاعت ابن موسی نبی عبدالله علیه السلام سألته عن المختلعه علها سکنا و نفقه، فقال لا سکنا لها ولا نفقه.
بعد در حالی که مرد اصلا تمایل داره، من بارها میدیدم اصلا به این بحث طلاقی، ولی چون این قانونی هست این بالاخره هست دیگه،
اصل در طلاق بر رجعی بودنه. طلاق بائن دلیل میخواد، چون طلاق بائن یا خلع یا مبارات، اگه خلع باشد عوض الخلع باید داشته باشه. در جایی که بدون عوض الخلع داره طلاق میده، این طلاق طلاق رجعیه. نداشته باشه، مگه مرد تمایل نداشته باشه طلاق میشه طلاق بائن؟ چکار کنیم؟ نه، دست میگم باید خلعی باشه. زوجه باید یه چیزی بده، عوض خلع رو بده، بعد این بگه خالتو، که مادامی که عوض خول نداده این چجوری میخواد طلاق بائن بده؟ چی؟ نه، زوجه میگه من اصلا نمیخوام چیزی بدم. زوجه میگه من نمیدم. اگر خلعی باشد بله، اونو خودکارو برای چی میده؟ به عنوان عوض الخول میده یا به عنوان نهله میده؟ به چه عنوان داره میده؟ اگه عوض الخلع خب طلاق خلعیه، اما اگه زوجه گفت من اصلا طلاق نمیخوام، زوج گفت من این زنو نمیخوام، میخوام طلاق بدم، خب طلاق بده، طلاقش رجعیه. وقتی زوجه مطالبه طلاق نمیکنه، طلاق خلعی نمیتونه بشه. در برابر این اخبار دو تا روایت داریم که خلاف اینها درش وارد شد. یکی صحیحه ابن سنانه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقه ثلاثا على العده لها سکنا او نفقه، قال نعم. شیخ در توجیه فرموده فانه محمول على الاستحباب و یحتمل ان یکون المراد بهی اذا کانت المرأة حامله. به چه قرینه ای؟ به قرینه اخباری که حالا بعدن خواهد آمد. حالا اینجا هم دو سه تا روایت داشت که سوال کرده ما، که اگر اصلا آیه هم داریم، اگر زوجه مطلقه حامل باشد نفقه دارد تا وقتی وضع هم کنه. توجیه بدی هم نیست، چون قرینه براش هست در مقام تعارض و بقیه اخبار، این قرینه داره. بعدی خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن المطلقه لها نفقتون على زوجها حتی تنقضی عدتها، قال نعم. اینم اطلاق داره مطلقه، اما صاحب بسائل فرموده که این حملش میکنیم به مطلقه رجعیه به قرینه اخباری که گفتن رجعیه نفقه دارد، بائن ندارد. پس حکم در این مسئله واضحه، فقط یه مسئله میماند. مرحوم محقق فرمود حتی اگر نکاح فسخ بشود و زوجه در حال عده باشد بعد الفسخ، اونجا هم نفقه ندارد. ما اینو روایت نداشتیم در خصوص فسخ نکاح، روایت نداریم. هرچی روایت داریم طلاقه، طلاق با این، حالا یا طلاق سوم یا طلاق خلعی، اما فسخ نکاح روایت نداشت. اونو چطور میتونیم بگیم به چه دلیل نفقه ندارد؟ اون به خاطر اصل. چطور؟ میگیم کسی که باین است زوجه نیست. در مورد رجعیه میگیم دلیل داریم که مادامی که در عده است، چون اگه اونجا هم دلیل نداشتیم اونجا هم بعد از طلاق میگفتیم زوجه نیست. طلاق یعنی چی؟ یعنی قطع علقه زوجیت. پس بعد از طلاق علل قاعده زن دیگه زوجه نیست. در رجعیه دلیل داریم، دلیل گفته مطلقه رجعیه تا وقتی عدش تمام نشه، حالا یا بگیم زوجه است یا بگیم در حکم زوجه است، در غیر او ما چنین دلیلی نداریم. پس وقتی فسخ صورت گرفت، فسخ یعنی چی؟ یعنی من بعد الفسخ انتهت زوجیه، انقضت زوجیه، دیگه زوجیتی نیست، پس این دیگه زوجه نیست. لا یستق علیها اسم الزوجه. حالا شما میخوایی بگی یه زنیست زوجه نیست نفقه دارد، به چه دلیل؟ دلیلی نداریم. اصل چی میگه؟ اصل براءته، میگه بر زوج، بر این مرد، حالا دیگه زوج هم که نیست چون بالاخره تمام شد، بر این مرد واجب نیست چیزی به این زن بده. پس این که بعد در عده باین نفقه وجود ندارد، این مطابق اصل. این روایت هایی هم که وارد شده در مورد مختلعه یا در مورد مطلقه ثلاثه، اینا مطابق اصل وارد شده، مخالف اصل نیست. اگه دخول کرده باشه عده داره. میتونه اگر جهلم بوده میتونه، اگه عمدن بوده نمیتونه. یادتون رفته مسائل مثل اینجا. عرض شود که چی؟ جهلم مثل این که نمیداند این مثلا زن قرنا داره، دخول کرد به حد ختنگاه ولی بیشتر دیگه نتونست، بعد فهمید این قرنا داره. تا وقتی دخول نکنه که نمیفهمه که چیز داره، قرن داره، که باید دخول کنه بفهمه که این قرناست، وگرنه بدون دخول که نمیتونه بفهمه که. حالا چکار کنه؟ فصل کنه یا نکنه؟ بله، حالا فصل میکنه، اونم عده نگه. عرض شود که یا در جایی که مرد زن فصل میکنه به خاطر جنون زوج، اونم دلیل داره. جنون عارضم میگن چیز داره، فصل داره، بعد از دخول مجنون شد، زن فسخ میکنه، عده داره یا نداره؟ یالو پس تصویر دارد، بعد از دخول فسخ صورت بگیرد و عده داشته باشه. خب این بحث از مطلقه. بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، اشکالی وجود نداره که مطلقه با این، یا کسی که اینجوری بگیم بهتره به جای مطلقه، زنی که در عده باین است، حالا چه به خاطر طلاق چه به خاطر فسخ، نفقه ندارد. زنی که در عده رجعیه است نفقه دارد. این در جایی است که زوجه چی باشه؟ حائل باشد. اما اگر حامل باشد، حامل حکمش فرق میکنه که انشاءالله جلسه بعد بشه. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.